أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من خير اعوانه وشيعته. سخن ما در این بود که اگر یک جزء یا یک شرط از یک مجموعه مرکب برای انسان متعذر شد، آیا تکلیف نسبت به ما بقیه اجزا ساقطه یا نه؟ در اینجا عرض شد تارتن مقتضای اصل عملی رو در نظر می گیریم که براءت از وجوب اتیان ما بقی شد، و اخرى مقتضای اصل لفظی. در بحث اصل لفظی دو روایت رو ما تا الان بیان کردیم، یکی المیسور لا یسقط بالمعسور، و دیگری هم ما لا یدرک کله لا یترک کله. آیان بزرگان در این زمینه اشکالاتی داشتن، اما ما به تبع منتقل اصول عرض کردیم اگر از مسئله اشکال سندی بگذریم، از نظر دلالی خصوصا به این حدیث دوم که به اصطلاح مالا یدرک کله باشه، استنادش از نظر دلالی اشکالی نداره. انما الکلام در بحث سندیش که مشکل داره. سومین روایت، روایت نبویست که باز این رو هم اول لعالی نقل کرده، و این روایت در اصل راویش ابو هریره هست، سلسله سندش هم سلسله سند سنی است. باز این روایت از نظر سند معتبر نیست. و پس چرا این رو روش اینقدر مایه میگذاریم و بحث میکنیم؟ و بالاخره یکی از آیون امامیه نقل کرده، ابن ابی جمهور، و محل بحث قرار گرفته. نه اینکه سه تا روایت و سه نقل هست که تقریبا مفاد و محتواش یکی میشه، آیون بحث کردن و الا جایی برای بحث کردن نبود. حدیث نبوی رو خب اگر دلیلی بر مطلب می داشتیم خوب بود، ولی فرض اینه که حتی اصل عملی هم به چی منتهی شد؟ به براءت منتهی شد. یا اگر یه دلیل دیگه ای می داشتیم که از اون دلیل استفاده می کردیم لزوم اتیان رو، بعد می گفتیم یه سه تا دلیلم اینا هم بشن مؤیدات اون دلیل، ولی فرض اینه که در مسئله دلیل دیگری ما غیر از این سهی که عرض کردم نداریم. روایتش از ابو هریره است، میگه خطبنا رسول الله صلی الله علیه و آله فقال ایها الناس قد فرض الله علیکم الحج، خدا بر شما حج رو واجب کرده، پس حج رو انجام بدید. فقال رجل اکل عام یا رسول الله، در هر سال. فسکت صلی الله علیه و آله حتی قالها ثلاثا، حضرت ساکت شدند تا این که این رو سه مرتبه فرمودند. فقال رسول الله، اینو که ما تا الان بحثش نکردیم، که این روایت رو اصلا بحثش نکردیم ما. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله لو قلت نعم لوجبه، اگر من میگفتم نعم که واجب بود، ولم استطعتم دیگه استطاعتش هم نمیداشتید. بله تبیینش نکردیم و نمیتونستید انجام بدید. ثم قال ذرونی ما ترکتکم فانما هلك من کان قبلكم بکثرت سؤالهم و اختلافهم على انبیائهم فاذا شاهد عرض ما اینجاست، فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وقتی من شما رو سلام علیکم رحمت الله امر به شیء میکنم، هر مقداریشو که میتونید اتیان کنید. یا الله وقتی نهی میکنم شما رو از شیء، این رو انجامش ندید، رهاش کنید. و زاده در کفایه مرحوما یا اخون میفرماید که به اصطلاح قوله صلی الله علیه و آله لکفرتم بعد قوله لم استطعتم، اونجایی داشت که ولم استطعتم قبل از ضرونی، اونجا یک لکفرتمی هم داره. البته مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول میفرمایند من به کتبی که حاوی این روایت که مراجعه کردم دیگه اونجا لکفرتم ندیدم، فقط دیدم آیه آخون این رو اضافه کردن. خب حالا اما سند این روایت آیه یعقوبی که سومین روایته، چون ما یکی مالا یدرک و کله لا یدرک کله رو بحث کردیم، یکی بگید المیسور لا یسقط بالمعسور، امروز اون روایت اصلی به یک معنا که اذا امرتکم به شیء فاتوا منه ما استطعتم. خب سند روایتی که قبلا دو سه بار تا حالا عرض کردیم مشکل داره و قابل اعتماد نیست، خص اولا مرسل است، ثانیا ابو هریره که خب معلومه دیگه ایشون جایگاه جعل و وضع و عدم اعتبار حدیثیش مفروغ عنه، و مرحوم سید شرف الدین عاملی رحمت الله علیه خب دیدید دیگه چقدر در مورد ایشان و جعالیتش مطالبی آورده، کتابی اصلا تحت عنوان نام همین ابو هریره نوشته ایشان، و ابو هریره دیگه در جعل و وضع و اینها اشهر من ان یخفاس، بنابراین خب این که قابل اعتماد نیست. به اضافه این که باز اگر در کتب اصحاب متقدمین ما بود این روایت له وجهون، این روایت لا عین من ولا اثر تا کی؟ تا زمان اوائل لعالی. خب تا زمان اوائل لعالی این رو آورده و متأخرین بعد از اوائل لعالی هم که اینو نقل کردن از اوائل لعالی نقل کردن، لذا خب این که قابل اعتماد نیست. بارها عرض کردیم حتی صاحب حدائق که شأن اخباریگری مثلا متمایل هست و بعد ایشون دعوش تنه در کسانی که مثلا اینجور روایت نقل میکنن و اینها نیست، در این حال ایشان هم تن کرده، لذا روایت از نظر سند که مشکل داره. خب حالا شما ممکنه بگید که آقا از نظر سندش منجبر میشه به عمل اصحاب، این هم باز پاسخ داره. اولا صغرویان اول کلامه که اصحاب به این روایت عمل کرده باشن، به فرض که فتوای اصحاب موافق با ای در بیاد، به فرض اصحاب اگر فتواشون موافق در بیاد، صرف موافقت در فتوا که دال بر اعتبار سند نیست. ما اگر یادتون باشه شهرت استنادی رو اصطلاحاً آقایانی که تازه قائل بودن جابر ضعف سند مطرح میکردن،
و الا اینکه فتوایی مطابق با یک روایت در بیاد، این رو که جابر ضعف سند نمیدانستن، خاطر شریفتون هست دیگه. آری اگر استناد ثابت میشد تازه اول کلام بود، به اضافه لو فرزنا ال استناد را که لم نفرز، باز استناد کی ملاک بود برای جبر ضعف سند؟ استناد قدما. عرض ما اینه که استناد قدما ملاک بود، در حالی که از این مفاد و از این تعابیر اصلا در کتب قدما عین اثری وجود نداره. پس وقتی عین اثری وجود نداره، چطور ما میتونیم استنادشون رو به این روایت بگید ثابت کنیم؟ بنابراین پس خود سند مشکل دار، استناد ثابت نیست، استنادم به فرض اگر کرده باشن متأخرینه نه استناد قدما، لذا راهی برای جبران ضعف سند نیست. به اضافه ما وقتی به عالم خارج نگاه میکنیم میبینیم اصحاب ما اصلا به این مفادم باز عمل نکردن، یعنی در مقام عمل قائل شدن هر جای مرکبی. مثلا میگم من از شماها سوال میکنم، روزه مرکب از یک سری تروک دیگه، اگر آدم همه اون تروک رو میتونه انجام بده، یه دونه ترک رو نمیتونه، مثلا آب رو نمیتونه نخوره، یا همه ازمنه رو میتونه تروک رو رعایت کنه اما در یک بازه زمانیش نمیتونه ترک رو رعایت کنه، مثلا ساعت 12 ظهر الان ولابد باید یه دونه حبه کپسول رو بندازه لای گلوش. خب الان آیا بزرگان فقها میگن که اون مقداری رو که میتونی باید امساک کنی؟ نه، میگن چون روزه مجموعه تروکیست ما بین طلوع فجر و مغرب، اگر یک بازه زمانیشم نمیتونی این ترک رو رعایت کنی، دیگه از اساس وجوب روزه ازت ساقطه. درسته؟ نمیگن فأتوا من هم استطعتم، نمیگن المیسور لا یسقط، نمیگن ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو. پس باز عرض بعدی بنده اینه، غیر از اصل ضعف سند، غیر از عدم مطرح بودن این روایت در نزد اصحاب قدما و در نتیجه عدم ثبوت استناد، اصلا واقعیت خارجی هم برعکس مفاد این روایاته در مقام فتوای فقها امامیه. بنابراین استناد که ثابت نیست، عدم استناد و بلکه بگو قول به فتوای برعکس مفاد این روایت ثابته. این قول آقا این کار را آقایون در نماز که انجام دادن، در نماز فتواشون چرا مطابقه؟ میگن میگن که اگر نتونستی یک جزء نماز رو بیاری، سایر اجزایش رو باید بیاری، البته به شرطی که باز او جزء رکنی چی؟ نباشه. اینا چه کار کنیم آقای یعقوبی؟ اینجا جوابش اینه که آقا جون ای که به خاطر این روایات ثلاثه نیست که، ای به خاطر ادله منصوصه مخصوصه و خاصه ایست که در بحث صلات وارد شده. مثل مثلا فرض کنید از صلات لا تسقط به حالین، نماز در هیچ حال ساقط نمیشه، یک دلیل عامه، یک حال از دلش خارج میشه، او حال کجاست؟ جایی که طهارت، طهارت بگید باطنی نه طهارت ظاهری، چون طهارت ظاهری ممکنه من دستم خونیه و قابل شستن نیست، میگن نماز تو بخون. طهارت باطنی، طهارت مائیه و ترابیه. اگر طهارت مائیه و ترابیه نداشتیم نه. چرا؟ باز او چون دلیل اخص داره. دلیل اخصش چیه؟ لا صلات الا به طهورن مثلا. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ پس یک جا فتوای اصحاب موافقه، اونم در بحث صلاته، اونم به خاطر وجود دلیل خاص. پس این فأتوا منه ما استطعتم هیچ بگید واقعیت خارجی ندارد عمل اصحاب بر طبقش، الا در نماز، نمازم که به خاطر این نیست.
اگر به خاطر چرا؟ خب آیه حسینی شما از کجا میگید در نماز به خاطر این نیست؟ میگید به خاطر از صلات و لا تسقط و به حاله نشاید به خاطر ایناست. میگیم اگه به خاطر ایناست پس چرا فقط در نماز باز جاری کردن؟ از این که در سایر موارد جاری نکردن معلوم میشه که بگید مستندش این نیست. حج رو بگید. حج یک کسی از ایران راه میفته، مثلا فرض کنید بعضی از اعمال حج رو نمیتونه، خب شما بگید آها باز حجم دلیل خاص داره. بعض از مواردش اینه که اگر انسان نمیتونه انجام بده میتونه چیکار کنه؟ نائب بگیره. بله اونم باز دلیل خاص داره. و الا اگر دلیل خاص نبود این سخن در اون موارد هم مطرح نمیشد. من به نظرم میاد تا همینجاش بحث واقعا بسه، چون وقتی سند معتبر نیست ولی در این حال چون اعلام بزرگان همه بحث دلالیش رو هم مطرح کردن مانعی نداره ما هم به تبع اونها بحث دلالی رو مطرح کنیم. خدمتتون عرض شه که یک نکته هم آیت الله خویی اینجا اضافه میکنن، خیلی نکته جالبی است و این رو بد نیست اشاره کنم. ایشون میفرماین راستی ما وقتی نگاه میکنیم به کتب خود سنی ها توی کتاب صحیح نسائی این روایت به یک شکل دیگه ای مطرح شده، همین اذا امرتکم بشیء، تعبیر ایشون اینه، میگن اتفاقا با این شکل که توی صحیح نسائی مطرح شده اصلا دلالت بر مطلوب و مقام ما نحن فیه نداره. یعنی دیگه حتی با غض نظر از ضعف سند دلالتش هم وافیه به ما نحن فیه نیست. تعبیر ایشون اینه در اونجا در صحیح نسائی یا بگو سنن نسائی در جلد پنجم در کتاب الحج به اصطلاح مطرح میشه این حدیث، اتفاقا باب اول حدیث اولم هست در کتاب الحج سنن نسائی اونجوریه. روایت اینه که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه فاذا امرتكم بشيء فخذوا به ما استطعتم فخذوا به، در حالی که اون تعبیری که ما نقل میکردیم از اوائل لعالی فأتوا منه ما استطعتم، دقت کنید تعبیر رو و تفاوتش رو، فخذوا به ما استطعتم. دنبالش هم هست و اذا نهیتکم عن شیء فاجتنبوه، در حالی که باز طبق اون تعبیر چی بود و اونش مشکلی نداره، و اذا نهیتکم عن شیء فدعوه، دعوه و فاجتنبوهش فرقی نمیکنه، اما در جانب اثباتی که محل کلام ماست اینه، ایشون نمیگه فأتوا منه ما استطعتم، میگه فخذوا بهی ما استطعتم. خب ایشان میفرماین فخذوا بهی ما استطعتم، این ما چه ماییه؟ پر واضح مای مصدریه ظرفیه است، زمانیه است. فخذوا بهی ما استطعتم یعنی چی؟ تا وقتی که میتونید. خب معنای روایت چی میشه طبق این بیان؟ میشه آقا باید مأمورون به رو آورد تا وقتی که میتونی. حالا او رو عرض میکنم، حالا او رو عرض میکنم، ما مای مصدریه یه ظرفیه گرفتیم، حالا عرض میکنم پاسخ میدم، حالا فعلا این معنا رو بگیرید، فخذوا بهی ما استطعتم یعنی چی؟ یعنی تا وقتی که میتونید انجام بدید، اخذش کنید. خب حالا من بگید نمیتونم، محل کلام ما همینه دیگه، محل کلام ما اینه دیگه، نمیتونم، پس هیچ چی دیگه واجب نیست. اذا امرتکم بشیء فخذوا بهی ما استطعتم، تا وقتی که میتونید. آخه شما نگاه کنید، من عرض میکنم
منهو
نیست دیگه،
نه توی روایت خود ما فرقش با او بهیه.
خب بله دیگه اینجا بهیه دیگه.
آره میگم خب اصلا استدلال رو بیارید روی حروف جاره بهتر نیست تا اینکه بردید روی مای موصوله.
ف فخذو بهی رو میگی؟ استناد به بهی؟ عرض میکنم، من هنوز دارم بیان میکنم، اجازه بدید هنوز عرض میکنم. دقت کنید در به اصطلاح روایت ما چیه؟ فخذو بهی مستطعتم، فخذو بهی مستطعتم. عرض بنده این بود، حضرت فرمودن که چی؟ حضرت فرمودن که حج، خدا بر شما حج رو واجب کرده. طرف گفت که هر سال، حضرت سکوت کردن، گفتن اگه میگفتم که واجب میشون. من عرض میکنم، دقت کنید این عرض بنده رو الان یادم نمیاد متعرض شدن آیون یا ندیدم، به ذهنم الان از مطالعاتم یادم نمیاد کسی متعرض شده باشه. عرض بنده اینه، اصلا شما دقت کنید مورد روایت چیه. پیغمبر اکرم فرمودن حج رو خدا بر شما واجب کرده، طرف گفت هر سال یا نه؟ حضرت سکوت کردن، گفتن اگه میگفتم بله که واجب میشد. و ازا امرتکم بشین فعتو بهی مستطعتم یا فعتو منهم مستطعتم. عرض بنده اینه، آی یعقوبی، آی حسینی، فضلایی که عرض بنده رو گوش میدید، آیا اصلا مورد روایت کجاست؟ جاییه که نمیتونسته اتیان کنه یک واجب کل و مرکبی را، لااقل باید مورد خودش رو که روایت شامل بشه دیگه. اون جمله پیغمبر اکرم درسته، ما میگیم آقا مورد مخصص نیست، ولی لااقل باید شامل مورد خودش که بشه دیگه روایت. خب آقا روایت موردش چی بوده؟ جایی بوده که میتونسته حج رو انجام بده. صحبت سر این نبوده که یک مرکبی باشه که یک جزء از اون مرکب قابل امتثال نیست برش، بلکه یک حج کامل رو میتونسته انجام بده. فقط سوال کرده هر سال این حج کامل واجب الاتیانه یا نه. روشنه چی دارم میگم؟ نه درسته، نه درسته،
حضرت درست
بسنه. نه دقت کنید محل کلام ما کجاست. یه مرکبی داریم، همه اجزایشو نمیتونیم اتیان کنیم، مرکب داریم یعنی کل و جز. محل کلام ما کلی و جزئی که نیست که، کل و جزئه. در حالی که مورد روایت کجاست؟ مورد روایت اینه که یک حج کامل رو میتونه انجام بده. سوال اینه که آیا سال بعدم حج کامل رو میتونه انجام بده یا نه. سوال اینه دیگه.
بله.
پس اصلا دخلی بحث فرض سوال به ما نحن فیه نداره.
آخه مورد خودش هم استاد نگاه کنید، اون ماش ماه موصوله اگر بگیری
خوب.
اون عمومیت داره، هم شامل کل و جز میشه هم شامل کلی و فرض.
چجوری میشه؟
مثل او
نه چجوری کامل کل و جز میشه؟ فخوزو بهی مستطعتم. شما هی ذهنتون میره رو منهو ها. ما الان با فرض این تعبیر داریم عرض میکنیم، میگه فخوزو بهی مستطعتم، مارم مای موصوله بگیریم. ازا امرتکم بشیئن فخوزو بهی مستطعتم، معناش کنید یعنی چی؟
میگه زمانی که من شما رو امر کردم به یک عملی،
خب
پس او عمل رو شما انجام بدید.
خب ماشمای مستری ظرفی است، موصول هم باشه بازم یعنی چی؟ هر چیشو که میتونید، هر چیشو که میتونید یا هر بخشیشو که میتونید، انصافا مشکل میشه طبق این تعبیر. لذا عرض بنده اینه که این فرمایش آی خوبی، فرمایش خوبی است. ایشان میفرماین آقا جون پس اینجا اصلا ربطی به بحث ما نحنفی پیدا نمیکنه دیگه، با این نقل دومی که برای این روایت هست. خب آقا این قلت دو تا طریقه، هر طریقی یه نقل داره، این عقلش به درد نخوره. خب اون عقلش که به درد میخوره و فرضم اینه که ضعفش باز منجبر به عمل اصحابه. خب اینه که اتفاقا این روایت مرحومای خویی میفرماین توی کتب عامه که به هر دو وجه نقل شده، جالبش اینه تو کتب خاصه هم به هر دو وجه نقل شده. دقت کنید در کتب خاصه بحث صلات العرات، اگر کسانی برهنه باشند لباس و پوشش نداشته باشد، در کتاب بهار شریف مجلد 83 صفحه 214
ایشون نقل میکنم که اونجا آمده فأتوا به ما استطعتم، یعنی باز در بهار خودمونم فأتوا به ما استطعتم آمده. بنابراین نمیشه بگیم که این طریق منجبره به عمل اصحابه، اون طریق منجبره به عمل اصحابه، کدوم یکی؟ بالاخره اصحاب به یکی از این دو به تعبیر ایشان اجمالاً عمل کردن و این جبار صورت گرفته، به هر دو که صورت نگرفته. پس ما نمیتونیم استناد کنیم این جبار رو و زمین ساز چی قرار بدیم؟ اخذ به این حدیث قرار بدیم. لذا پس از نظر سندی این روایت قابل اعتبار نیست. بفرمایید.
سند این دو تا روایت یک استاد، یعنی یک افرادی
یا نه به دو تا سند؟ نه یکیه.
باشه استراب در متن پیش نمیاد.
چرا دیگه؟
چون استراب در متن
پیش همینه میگیم دیگه. میگیم قابل اخذ نیست دیگه. بله دو تا نقله. بالاخره فعتو منهم استطعتم یا فعتو بهی استطعتم. فعتو بهی خیلی معناش فرق میکنه با فعتو منهو. اون چیزی که به درد ما میخوره فعتو منهویه که منطبق بر ما نحن فیه میشه. الا ای حال این فعتو
بهی که بگیره ما رو به مجبوره که ما همون مستریه بگیره.
بله دیگه. خب چی میخواییم بگیریم؟ خب چجوری بگید؟ چجوری بگیریم؟
آنجا که هم کلم بگیریم به اون چیز آنچه که می توانید از این چیز بیارید.
از دیگه نداره دیگه.
آنچه که می توانید. آنچه که می توانید.
فأتوا به اذا امرتكم بشیء.
فأتوا به اون شی.
به خود اون شی رو بیارید دیگه.
بیارید به اون شی. ما این موصوله بگیریم میگه آنچه که می توانید.
نه دیگه. پس اون شی نیست دیگه. نه دیگه. فأتوا منه باید باشه. اگر بهی باشه یعنی خود اون شی رو بیارید. خب خود اون شی رو بیارید باز معنا داره بگیم هر چقدر شما میتونید بیارید؟ نه دیگه. باید بگیم خود اون شی رو بیارید هر وقت میتونید. نگفت فعتو از اون شی هر چیشو که میتونید. اون هر چی با از جان با منهو جور در میاد. اما وقتی بگه فعتو بهی من هر وقت امرتون کردم اون شی رو انجام بدید دیگه. خب مستطعتم یعنی چی؟ هر وقت که میتونید. یعنی با بهی الان ولابد ما رو باید مای مستریه یه زمانیه و ظرفیه معنا کرد. اما با منهو مستطعتم مای موصوله همینجور که میفهمید جور در میاد. ازش هر چی رو که میتونید. اما معنا داره بگیم اذا امرتکم به یک چیزی که مرکب ده جزئیه فعدو بهی. بهی یعنی چی؟ خود همون دهشه رو بیارید. بعد مستطعتم یعنی چی؟ خب هر چی که میتونید نداره دیگه. خود فرمودی که چند تا رو بیار؟
اون قید حسابش بکنم که توضیح بده که منظورش حضرتی هست که بلو که نتیجه کامل بیاریم بعدش بیاره.
خب پس باید منها بیاد دیگه. عرض میکنم دیگه بهی اگر پشت سرش ما بیاد ظهور در چی داره؟ هر وقت که میتونید. پر واضحه دیگه. خب این کیفیت استدلال به سند حدیث و بحث در سند. اما بریم سراغ دلالت. در بحث دلالی بزرگان هر کدوم به یک شکل وارد بحث شدن. من بیانات مختلف رو میگم ولی سعی کردم جمع کنم در این بیانات. دقت کنید در این روایت سه احتمال وجود داره. فأتوا منه، ما فعلا رفتیم سراغ منه دیگه، بهی رو فعلا بذارید کنار، اگه او باشه که اصلا هیچی ربط پیدا نمی کنه. نه، فأتوا منه ما استطعتم. احتمال اول همین چیزیه که به ذهن شماها میزنه که ما بگیم مای مستطعتم مای موصول است، مفعول به ایتو هست، بیارید هر چرا که میشه مای موصوله مفعولیه و من در منهو بشه من تبعیزیه که ایمن تبعیزیه متعلق به مستطعتم باشه. یعنی اینجوری میشه اذا امرتکم بشیئن فأتوا مستطعتم منهو. هرچه که استطاعت دارید از اون چیز را، اون مقداری رو که استطاعت دارید ازش، قشنگم هست.
بله قشنگ دیگه. اذا امرتكم بشيء فاتوا ما استطعتم من آن شيء. خب منم الان چند چیز رو استطاعت دارم از آن شيء؟ 9 چیزش رو، 9 جزءش رو، نه هر 10 جزء رو. این احتمال اول. خب اتفاقا استدلال آقایان به این روایت مبتنی است بر همین احتمال. اگه این احتمال رو ثابت کردیم، از نظر دلالت دیگه حرفی بگید نداریم. مرحوم آیت الله خویی می‌فرماین گیرم که روایت ظهور در این معنا داشته باشد. یعنی ما 2 احتمال دیگر رو هم اصلا قبول نکنیم، که حالا حرف ما اینه که 3 احتمال وجود داره. به چه دلیل شما میگید که این احتمال؟ لذا چون 3 احتمال وجود داره و فقط بنابر احتمال اول که الان گفتیم به درد ما میخوره، 2 احتمال دیگه که بعد میگیم نه، لذا این روایت باز از این حیث قابل استناد نیست. نه، آیت الله قویی یه مقدار پا رو فراتر میگذارن، میگن اصلا گیرم که ظهور داشته باشه در این معنا، شون میگن بازم نمیتونیم ملتزم بشیم بهش. چرا؟ فهمن که اگر اینجوری باشه اصلا منطبق بر موردش نمیشه. این نکته ای که عرض کردم بعضی ها اینجا آیه خویی میگن اصلا این منطبق بر موردش نمیشه. چرا؟ ایشون میفهمن که در مثل مناسک حج مثال میزنن. خب در مناسک حج و اینها ما میدونیم که اگه یک کسی میدونه که قدرت نداره طواف انجام بده، یا قدرت نداره بعضی دیگه از مناسک حج رو انجام بده، خب اینجا میگن که اصلا لا یجب علیه الاتیان بالبقیه، اتفاقا دیگه واجب نیست انجام بده بقیه رو اتفاقا. خب
اصلا حج برو واجب میشه؟
بله. نه دیگه، نه دیگه. بله این حرف اول. حرف دوم اینجا خوب میگن، ایشون میگن اصلا مناسب با مورد سوال نیست. سوال چی بوده؟ حج در هر سال بوده. این عرضی که عرض کردم ایشون اینجا میگن سوال حج هر سال بوده، و حال این که مورد بحث ما اینه که حج یک سال اگر همشو نمیتونه انجام بده چه باید کرد. لذا به نظر ما اصلا این روایت به درد نمیخوره، یعنی اگر همین معنا هم باشه مشکل حاشیه‌ای پیدا میکنه به تعبیر بنده. البته من با خوی عرض میکنم حالا نسبت به حج و اینها، و بعضی گفتن اگر میدونه نمیتونه خودش انجام بده مستقیما. چرا؟ اگر از اساس نمیتونه انجام بده ساقطه، اما در بحث حج مثلا میگن اگه طواف رو خودش نمیتونه انجام بده ولی میتونن رو شونه شون بگذارنش و طوافش بدن به چرخونن، دیگه دیدید دیگه، میگن اشکالی نداره. خب اونا بله، اونا دلیل خاص داره، ولی اگر از اساس نمیتونه، از اساس اصلا نمیتواند به ای وجه انکان وقوف رو انجام بده، طواف رو انجام بده به هیچ شکلی، اصلا حج برش واجب نمیشه دیگه. روشنه؟ پس احتمال اول، از احتمال در مدلول این حدیث، احتمالی است که فی حد نفسه به درد ما میخوره، اما 2 مشکل داره. مشکل اولش اینه که در کنار این احتمال 2 احتمال دیگه هم هست. مشکل دومش اینه که این احتمال به خودی خود اصلا قابل اخذ نیست. چرا قابل اخذ نیست؟ اینجا عرض کردم آیت الله خویی استناد میکنن، میگن به خاطر این که بگید مورد خودش رو حتی شامل نمیشود، آبی از شمول بر مورد خودش هست، با توجه به شأن نزولی که از این روایت در مقدمش ما سراغ داریم. این احتمال اول.
سوال رامی در این در مورد کلی و فرد دیگه، نه کل و فرد، درسته؟
بله، کل و جز.
خب نه، تازه جواب که میدن در جواب همون سوال مدن دیگه.
بله،
میگم آیا هر سال واجبه؟ میگم چه سال میکنیم؟ اگه بگم واجب بشه، خب هر چی میتونی انجام بده.
بله دیگه، هر چیش رو میتونی، یعنی هر فردشو که میتونی، یک فردشو.
یعنی کلی فرد داره شامل میشه دیگه.
کلی و فرد که محل کلام ما نیست.
سوال کمی بود دیگه.
خب محل کلام ما کل جزءه.
خب درسته، چون میگم مورد خودش شامل میشه، مورد خودش شامل میشه.
اگر قرار باشه که کل جزء باشه، اگر قرار باشه کل جزء باشه که به درد بحث ما بخوره، میگیم دیگه حتی مورد خودش رو شامل نمیشه، چون مورد خودش چی بوده؟ کلی و فرد بوده.
خب
این اشکال
کل و فرد و هم مورد سوال که کلی و فرد.
شما معیدید استدلال به چه مبنایی؟
الان خود گیرد نگه بگن مورد خودش شامل میشه، آخه مورد خودش کلی و فرده، کلی و فرد میشه،
کل و جز،
کل و جز نیست، کلی و فرده.
خب شما معید آی خوییر دیگه، ایشون میگن اگر شما بخواید به این روایت ما نحن فیه، بحث ما چیه؟
میدونم این به در ما نحن پس نمیخوره،
نمیخوره دیگه.
مورد خودش شامل میشه.
ایشون میگن اگر بخواید اینجوری معنا کنید که بشه کل و جز و به درد ما نحن فیه بخورد، اشکالش اینه که اصلا مورد خودش رو شامل نمیشود. پس مجبوری برای که مورد خودش رو شامل بشه بگه این من مربوط به بحث کل و جز نیست. اینو میگن دیگه، حرف خوبی میزنن.
شما موصولی استاد، شما میتونید اینو مطلق معنیش کنید، هم شامل کل و جز بشه.
خب نمیشه، من نمیتونیم چجوری معنا کنیم؟
یعنی هر عملی رو که حالا چه میخواد کل و جز باشه، چه کلی و فرد باشه، تا اون مقدارش رو که میتونید انجام بدید.
فعتون من هم استطعتون منو تبعیزیه گرفتیم ها،
تبعیزی رو میگیریم توی کل و جز میشه اجزاء اون کل، توی اون کلی و فرد میشه افراد اون کلی، چون ماش ما موصولیه دیگه، عمومیت داره، هم شامل هر کل و جزئی میشه و هم شامل هر
فعتون من هم استطعتون. یعنی هر چیشو که یک شی ها، یک شی
کلی. یا
نه
کل.
نگاه کنید، فعتو منه مستطعتم، منه یعنی از اون،
از همون
شی دیگه،
از همون شی
هم شده.
نه دیگه من خلاف نگید دیگه، فعتو منه، منه یعنی از اون شی،
از شی دیگه.
اجازه بدید، ازا امرتکم به شیئن فعتو منه، از همون شی. آره از همون شی، یعنی چی؟ یعنی هر مقداریشو که میتونید.
خب اصلا ما همین میگیم،
متوجه
هم امید اصلا داره ما موصول
انجام بدید از اون شی هر چیشو که میتونید. این که باز غلطه که میدونم شماها میخواید، دقت کنید، شماها میخواید یه جوری معنا کنید که هم شامل کل و جز بشه، هم شامل کلی و فرد بشه. باز غلطه اگر شامل کلی و فرد بشه با این بیان. نه اتفاقا برعکس میشه، همین فرمایش ایشونه، برعکس کار خرابتر میشه. پس هر چیشو که میتونید باید انجام بدید، هر فردیشو که میتونید. ما اگر امرتون کردم به نماز، نماز از اول وقت تا آخر وقت 100 تا فرد داره، هر فردیشو که میتونید باید انجام بدید.
خب اونجا که
نه، اجازه بدید،
اونجا دلیل خاص داره.
خب این که همه جا خلافشه.
نه
یک
نه.
اجازه بدید حالا بذارید من حرفم تکمیل بشه. یک جا شما خلافش رو پیدا نمیتونید بکنید که خلاف نشده باشه. فعتو منهم استطعتم اگه شامل کلی و فرد بشه، یعنی هر کلی رو که امر کردم، هر تعداد فردشو که تونستید باید بیارید. نماز هر تعداد فردشو که تونستید باید بیارید، یعنی از اول وقت تا آخر وقت دائم باید نماز بخونید. روزه، حج، چی تمام واجبات، واجباتی که افراد ارضی و طولی دارد، تمام افرادش که ممکن اتیان هست برای شما باید بیارید. یقینا این معنا رو پیغمبر اراده نکردن، چون این خودش سر از چی در میاره؟ سر از عسر در میاره، در حالی که حضرت در مقام نفیش هستن. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم روایت بحث کلی و فرد رو اگر شامل بشه، درست برعکس مراد پیغمبر اکرم میشه و برعکس اونچه که در فقه فقها بهش ملتزمن. شما یک واجب پیدا بکنید که طبیعت امر رفته باشه رو طبیعت، و فرضم اینه که ما همه معتقدیم که اتیان طبیعت به اتیان فرد و ماست، یک فرد از افراد طبیعته، و حالی که این روایت میگه هر فردشو که میتونید باید بیارید. به قول آیه یعقوبی آدم باید دائم در حال خوندن نماز باشه. بنابراین اگر کسی میتونه نماز ظهر بخونه، باید از لحظه ظهر یک سره مشغول خوندن نماز ظهر باشه. ولا یقول بهی احد، پر واضحه که اینجا منظور طبیعت و فرد نیست. خب این احتمال اول در معنای این حدیث، تا برسیم به احتمال دوم و سوم که انشاء الله خواهد آمد ولله الحمد.